أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در اشکال چهارمی بود که به دلیل استصحاب ایراد شده بود. اشکال چهارم این بود که استصحاب حجیت تخییریه مبتلا به معارض است و اون استصحاب بقاء حجیت فعلیه است. علیکم السلام و رحمت الله. درجه کمش بذارید آقای. مرحوم شیخ از این اشکال به این نحو پاسخ دادن. البته این که میگیم پاسخ به این اشکال دادن، یعنی کلامی دارن که در واقع پاسخ این اشکال است و اون این که استصحاب حجیت تخییریه حاکم است بر استصحاب حجیت فعلیه. مرحوم آقای خویی در دفاع از اشکال خودشون و در مقام رد این بیان شیخ فرمودن که ما این حکومت استصحاب حجیت تخییریه را بر استصحاب حجیت فعلیه قبول نداریم، برای اینکه اساسا نسبت اینها نسبت سببی و مسببی نیست تا بخواد تقدم در کار باشه. استصحاب حجیت تخییریه یه اثر عقلی داره که لازمه عقلی حجیت تخییریه است. علیکم السلام. استصحاب حجیت تخییریه لازمش اینه که اون حجیت فعلیه از بین بره و استصحاب نمیتونه لازمه عقلی خودش را اثبات بکنه. این میشه اصل مثبت و اصل مثبت هم معتبر نیست. لذا به مرحوم شیخ اشکال کردن که ما نمیتوانیم این حکومت رو بپذیریم. عرض به حضور شما، حالا ما در نهایت همین نظریه شیخ را تأیید خواهیم کرد و به این فرمایش آقای خویی هم پاسخ خواهیم داد. اما اون که حالا میتوانیم در دفاع از شیخ در مقابل آقای خویی عرض بکنیم، خوب دقت بفرمایید، این است که اشکال آقای خویی این بود که عدم حجیت فعلیه اثر عقلی حجیت تخییریه است. چون شیخ میخواست بگه استصحاب حجیت تخییریه حاکم بر استصحاب حجیت فعلیه است، چون شک در حجیت تخییریه مسبب از شک در حجیت فعلیه است. آقای خویی حرفشون این بود که عدم حجیت فعلیه اثر عقلی حجیت تخییری است. یعنی وقتی شخصی مخیر بود بین اختیار فتوای مجتهد اول و فتوای مجتهد دوم، لازمش این است که هیچ کدام حجت فعلی نیستند. لذا چون اصول عملیه و از جمله استصحاب نمیتواند آثار عقلی یا شرعی مع الواسطه رو ثابت کنه، پس اساساً حکومت استصحاب حجیت تخییریه بر استصحاب حجیت فعلیه معنا نداره. دفع این اشکال به این است، یعنی دفع این سخن مرحوم آقای خویی به این است که به طور کلی این قاعده که استصحاب یا هر اصل عملی نمیتواند آثار عقلی خودش را اثبات بکند، این در صورتی است که مستصحب از موضوعات خارجیه باشه. اگر مستصحب یه موضوع خارجی بود که دارای آثار عقلی یا لوازم عادی باشه، نمیتونه اینها رو اثبات کنه. اما اگر مستصحب خود مجعول شرعی بود، دیگه یه موضوع خارجی نبود، یه وقت حیات زید را میخواییم استصحاب کنیم، بله حیات زید یه موضوع خارجیه، با استصحاب حیات زید نمیتوان لوازم عقلی و عادی حیات زید را که مثلا انبات لحیه باشه اثبات کرد. اما اگر فرض بفرمایید از اول مستصحب یه مجعول شرعی باشه، خب مجعول شرعی همه آثار برش بار میشه، ولو این که اون اثر اثر عقلی باشه. مثلا ببینید، شما وجوب نماز جمعه را در زمان حضور یقین دارید، در عصر غیبت شک میکنید در وجوب نماز جمعه، استصحاب میکنید وجوب نماز جمعه را. وجوب نماز جمعه یه مجعول شرعی است، خب این یه اثر عقلی داره، اثر عقلی این مستصحب ما، اثر عقلی این مجعول شرعی وجوب اطاعته، لزوم امتثاله. آیا اگر وجوب ثابت شد این اثر عقلی بار نمیشه؟ مگر لزوم امتثال یک حکم عقلی نیست؟ مگر وجوب اطاعت یک حکم عقلی نیست؟ قطعا این اثر عقلی بر این حکم شرعی مترتب میشه. پس اگر مستصحب موضوع خارجی باشه، آثار عقلی و عادی یا شرعی با واسطه مترتب نمیشه. اما اگر مستصحب ما خودش یه مجعول شرعی باشه، هیچ مشکلی در ترتب آثار عقلی و عادی نیست. لذا در ما نحن فیه اینجوری ادعا میکنیم که مستصحب ما حجیت تخییری است یا تخییر. خب این شخص در بد به امر مخیر بود در رجوع به مجتهد اول یا دوم، الان شک میکنیم، استصحاب میکنیم همون حجیت تخییریه را. خب حجیت تخییریه خودش مجعول شرعی بود، خود تخییر برای این مقلد از راه ادله شرعی ثابت شده بود، خودش مسئول شرعیه. الان که استصحاب میکنیم حجیت تخییریه را، خب حالا یه اثر عقلی این حجیت تخییریه این است که دیگه هیچ حجت فعلی در کار نیست. پس عدم حجیت فعلیه نسبت به فتوایی که اخذ شده، این از آثار عقلی بقاء تخییر هست، اما از اونجایی که خود تخییر یک مجهول شرعی است، لذا ترتب این آثار عقلی اشکالی نداره. فقط یه مطلبی باقی مونده که این رو عرض بکنیم. عرض کردیم مرحوم آقای فاضل یک پاسخی به این اشکال چهارم دادن که باید ببینیم این پاسخ صحیحه یا نه. اشکال چهارم چی بود؟ این که ما در مقابل استصحاب حجیت تخییریه یه معارض داریم به نام استصحاب حجیت فعلیه نسبت به فتوایی که اخذ کرده، و در اثر تعارض هر دو استصحاب ثابت میشه. مرحوم آیت الله فاضل فرموده ما اینجا یه استصحاب بیشتر نداریم، اصلا دو تا استصحاب نداریم تا بگیم اینها معارضند کما ذهب الیه سید الخوی، یا بگیم یکی از این دو حاکم بر دیگری کما ذهب الیه شیخ. مرحوم شیخ فرمود بله اینجا دو تا استصحاب هست اما یکی بر دیگری حاکمه. آقای خویی فرمودن نه، حکومتی در کار نیست، این دو استصحاب با هم تعارض میکنن و تساقط میکنن. مرحوم آقای فاضل میفرماد ما اینجا یک استصحاب بیشتر نداریم و اونم استصحاب حجیت تخییری است. یعنی مستصحب ما حجیت هست که به نحو بدلیت ثابت شده. یعنی چی؟ یعنی این شخص قبلا زمانی که میخواست تقلید بکنه مواجه با دو مجتهد مساوی شده. اینجا به حسب ادله این شخص مخیر شد بین فتوای مجتهد اول و فتوای مجتهد دوم. هر کدام از این دو فتوا علا سبیل البدلیه برای او حجت شد. خب این که برای او ثابت شده چیه؟ این رو اگر تحلیل بکنیم ایشون می‌فرماید اون چه به نحو بدلیت ثابت شده و مستصحب ماست صرف الوجود حجیته، اصل حجیت. خب این حجیت با رجوع به احد المجتهدین از وصف بدلیت تغییر نمی کنه و مبدل به فعلیت نمیشه. همه سخن ایشون رو این نکته استوار است که اینجا ما چیزی به نام حجیت فعلیه نداریم که قبلا ثابت شده باشه الان بخوایم او رو استصحاب کنیم. اون چه که ثابت شده اصل حجیته، صرف الوجود حجیته، لکن بعدن شک میکنیم، حالا همون حجیت رو استصحاب میکنیم. منتها اون حجیت یه وصفی داشت به نام بدلیت، این وصف الان هم با او هست، تغییر نمیکنه. مثال میزنن به این که مثلا اگر مولا گفت اکرم رجلن، اون چه که واجب میشود اکرام یک فرد از طبیعت رجله به نحو بدلیت. اکرم رجلن یعنی چی؟ اکرم این طبیعت را، یا اکرم یک فردی از طبیعت رجل را، فرقم نمی کنه. یا هادر رجل یا ذاکر رجل، علا سبیل البدلیه این تغییر میکنه. لذا ایشون میگن که اگر مثلا کسی آمد زید را اکرام کرد، اکرام زید به عنوان واجب فعلی شناخته نمیشه، بلکه واجب بدلی است، یعنی وجوب بدلی داره. اینجا هم دقیقا همینطوره، میگن اون چه که به دلیل ثابت شده حجیت بدلیه است و همون هم در اینجا استصحاب میشه. قبلا حجیت بدلیه ثابت بود. معنای حجیت بدلیه یعنی چی؟ یعنی این که این حجیت فعلی نیست. این اگر تغییر بکنه، اگر شما به یکی از این دو فتوا عکس بکنید، این وصفش مبدل به فعلیت نمیشه. لذا یک استصحاب اینجا بیشتر وجود نداره، اونم استصحاب حجیت تخییریه یا همون حجیت بدنیه. این رو در کتاب اجتهاد و تقلید صفحه 132 فرمود. حالا باید بررسی کنیم آیا این فرمایش تام یا نه. به نظر ما این فرمایش صحیح نیست. خوب دقت کنید، این که ایشون می‌فرماید اینجا یک استصحاب بیشتر جاری نیست، یعنی اساساً استصحاب حجیت فعلیه موضوع نداره تا بخواد بحث حکومت پیش بیاد. این به نظر محل اشکاله. ببینید، ما قبول داریم که حجیت تخییریه یا همون حجیت بدلیه به دلیل ثابت شد، ادله برای مکلف، برای مقلد عامی، همان گونه که اصل جواز تقلید رو ثابت کردن، بشم گفتن اگر مواجه با دو مجتهد مساوی شدی میتونی هم از اولی تقلید کنی هم از دومی، همون حجیت تخییریه ثابته. اما معنای حجیت تخییریه یا به تعبیر دیگر حجیت بدلیه چیه؟ معنای حجیت تخییریه کراراً گفتیم که عبارت است از این که مکلف در اختیار هر یکی از این دو فتوا مختاره، یعنی حجیت علی سبیل البدلیه در اختیار خود مکلف قرار داده شده. خب آیا این مقلد وقتی به یکی از این دو فتوا اخذ کرد، اون فتوای مأخوذ بها حجت فعلی میشه یا نه؟ آیا واقعا این سخن که بگیم حجیت از وصف بدلیت تغییر نمی کنه و فعلی نمیشه، این حرف درستیه؟ آیا میشود مدعی شد که اون چه که اینجا استصحاب میشه صرف الوجود حجیته؟ صرف الوجود حجیت تخییریه است، اصلا معنا داره؟ این بدلیت مال زمانی است که هنوز فتوای رو اختیار نکرده. زمانی که هنوز به یک فتوا عقد نکرده، اینجا بدلیت معنا داره، میتوانه به مجتهد اول رجوع کنه، میتونه به مجتهد دوم، هر کدام را که اختیار کنه همون میشه حجت در حق این مقلد عامی. اما بعد از اخذ فتوا آیا میتونیم بگیم واقعا وصف بدلیت تغییر نمی کنه؟ همون حجیت بدلیت، این دیگه بدلیت معنا نداره. صرف و وجود حجیت استصحاب نمیشه. و اساسا قیاسی که ایشون کردن به اکرم رجلن به نظر قیاس صحیح نیست. تازه در خود اونجا هم وقتی یک فرد از طبیعت رجل اکرام میشه علی سبیل البدلیه، ببخشید، امر به اکرام یک فرد از طبیعت میشه علی سبیل البدلیه، اون چه که اونجا مطلوبه چیه؟ اکرام یک فرد، منتها این مهم نیست چی باشه، این تا قبل از مرحله امتثاله. اما وقتی امتثال شد چی؟ آیا باز میتونیم بگیم اکرام یک فرد از طبیعت علی سبیل البدلیه مطلوبه؟ اساسا معنا نداره ما بگیم اکرام زید واجب فعلی میشود یا نمیشود. یعنی چی اکرام زید واجب فعلی میشود یا نه؟ تا زمانی که امتثال نشده، تا زمانی که اکرام نشده، حالا در ذهنش مرور میکنه فلان کس رو اکرام کنه، و این که هنوز به تطوره. یه فردی از طبیعت رجل رو ازش خواستن اکرام بکنه، این هم میخواد اکرام بکنه. تا زمانی که امتثال نکرده، خب براش برای مولا فرق نمی کنه، زید باشه، امر باشه، بکر باشه، اینجا فعلیتی در کار نیست. اما بعد از این که اختیار کرد و یک نفر رو اکرام کرد، بازم می تونیم بگیم اینجا مطلوب اکرام یک فرد از طبیعت علی نحو البدلیه است. لذا به نظر می رسه که این فرمایش نمی تواند پاسخ از اشکال چهارم باشه. اینجا حق همانیست که شیخ انصاری فرمودن، استصحاب حجیت تخییریه حاکم است بر استصحاب حجیت فعلیه. بنابراین اشکال چهارم هم به نظر ما مردوده، نتیجه دلیل استصحاب تام. این دلیل شاید مهمترین دلیل قائلین به جواز عدول. پس تا اینجا چهار دلیل اقامه شد. دلیل اول اطلاقات ادله تغییر بود، دلیل دوم مصلحت تغییر بود که همون تسلیم باشه، دلیل سوم سیره عقلائیه، و دلیل چهارم همین استصحاب، که چهار اشکال به استصحاب ایراد شده بود و ما هر چهار اشکال رو پاسخ دادیم. نتیجه این که ادله قائلین به جواز عدول به نظر تام. حالا بیایم سراغ ادله قائلین به عدم جواز عدول، ادله اینها رو هم بررسی کنیم ببینیم اینها چه دلیلی برای مدعای خودشون دارن. خب عرض کردیم همون اول، یکی از اقوال در مسئله این است که عدول از حی به حی مساوی جائز نیست. اگر کسی به فتوای یکی از دو مجتهد که مساوی بودند اخذ کرد، رفت رساله یکی را گرفت و به او عمل کرد، این دیگه باید در همین فتوا و بل تقلید همین مجتهد باقی بمانه، حق نداره عدول کنه به نفر دوم ولو مساویه با اینم هست. این از اول میتونه هر کیو که میخواست اختیار کنه، اما وقتی که اختیار کرد این دیگه تخییرش تمام شد. به عبارت دیگه تخییرش استمراری نیست، تخییرش ابتداییه، ولی به هر یک که عقد کرد دیگه باید تا آخر بر همین بمونه، الا اینکه حالا یه اعلم پیدا بشه یا یکی از این دو اعلم بشه. خب اون یه مسئله دیگریست که باید در بخش دوم به اصطلاح این بحث حالا بهش اشاره میشه. لذا اینا قائلن به اینکه عدول جائز نیست. اینها به چند دلیل استناد کردن. دلیل اول اینه، میگن جواز عدول مستلزم مخالفت عملیه قطعیه است در بعضی از موارد، نه همه جا. خوب دقت کنید، میگن در یه مواردی پیش میاد که اگر ما بخوایم حکم به جواز عدول بکنیم، این سر از مخالفت قطعیه عملیه در بیاره که خود این مخالفت قطعیه عملیه مسلماً حرام، کسی حق نداره یه جوری عمل بکنه که مخالفت قطعیه عملیه بکنه. مثلا در مشتبهین، عینین مشتبهین که یکی را علم داریم نجسه و عرض به حضور شما دیگری پاک، اینجا ارتکاب هر دو قطعا موجب مخالفت عملیه قطعی است، نمیتونیم این کار رو. و وقت بحث در مخالفت احتمالیه که آیا مخالفت احتمالیه جایزه یا نه، این که انسان یکی از این دو ضعف رو برداره بخوره اون یه بحث دیگه است، ولی مخالفت قطعیه عملیه قطعا حرام. خب از جمله مواردی که در اونها جواز عدول موجب و مستلزم مخالفت عملیه قطعیه است اینه، خوب دقت بفرمایید، کسی که 4 فرسخ مسافرت میره و قصد ندارد که همان روز برگرده، میخواد شب بیتوته کنه، مثلا شما پا میشید میرید 4 فرسخی قم، اونجا بناتون بر این شب بیتوته بکنی و بر نگرد. اینجا فرض کنیم دو مجتهد داریم، یکی از این دو مجتهد فتوا به وجوب قصر داده و دیگری فتوا به وجوب قسمان، یعنی مجتهد اول فتواش این است که این شخص باید نمازش رو شکسته بخونه. مجتهد دوم فتواش این است که این شخص باید نمازش را تمام بخونه. هر دو هم مساوی هستند. این مقلد به فتوای مجتهد اول عهد کرده چند وقته، یا از همین دیروز به مجتهد اول رجوع کرده، به فتوای او سر ظهر که می شود نماز ظهرش را و نماز عصرش را شکسته می خواهد، می گذره و شب می شه. شب از مجتهد اول عدول می کند به مجتهد دوم. این نماز عشاء رو باید تمام بخونیم. خب اینجا برای این آدم علم به مخالفت قطعیه عملیه پیش میاد. چرا؟ برای اینکه یقین پیدا میکنه یا نماز امشبش باطله یا نماز ظهر و عصرش، چون هر دو فتوا که نمیتونه مطابق واقع باشه، یا فتوای اولی درسته یا دومی. این الان به هر دو عمل کرده. اگر ما به او بگیم عدول جایزه، تو میتونی عدول کنی، یعنی در واقع به او این امکان رو دادیم که علم به مخالفت قطعیه عملیه پیدا کنه، علم پیدا کنه یا نماز ظهرش باطل است قطعا یا نماز شبش، یا اساسا فرض کنیم این شخص نماز ظهر را به فتوای مجتهد اول خوند، در فاصله بین نماز ظهر و عصر میخواد عدول کنه، به شبم نمیذاره بکشه، نماز ظهر خوند، نماز ظهرش بنابر فتوای مجتهد اول شکسته بود، نماز ظهر که تمام شد تو این فاصله اگر به او بگیم عدول جاهزه، باید نماز عصر را تمام بخونه. خب این جواز عدول مستلزم علم و یقین به بطلان نماز عصر است. چرا؟ یعنی این در هر حال یقین داره نماز عصرش باطله. نه خیر، اینجا میگیم نماز عصرش قطعا باطله. نه مساوی بوده، همین رو میخوایم بگیم، میخوایم بگیم مساوی هم باشن، اینا این قول اینو میخواد بگه، میگه مساوی هم باشن حتی عدول نداره، چون اگر ما به او بگیم عدول کن در این مورد قطعا علم به بطلان نماز عصرش پیدا میکنه. چرا؟ خوب دقت کنیم، برای اینکه یا فتوای مجتهد اول خلاف واقعه یا فتوای مجتهد دوم. اگر فتوای مجتهد دوم خلاف باشه، غلط باشه، مخالف با واقعه باشه، در این فرض نماز تمامی که این خونده، نماز عصر رو که به نحوه تمام خونده، چیه؟ باطله دیگه. یه احتمال اینه، یه احتمال این است که فتوای مجتهد دوم باطل باشه، این منجر به بطلان نماز عصرش میشه که به صورت تمام خونده.
یا فتوای مجتهد اول غلطه و مخالف با واقع.
فتوای مجتهد اول این بود که نماز شکسته است، خب این باطل، این غلطه، فرض ما اینه. اگر این فتوای مجتهد اول مبنی بر قصر در صلات باطل باشه، یعنی اون نماز ظهری که اون خونده به صورت شکسته صحیح نبود. اگه نماز ظهرش باطل باشه چون ترتیب بین صلاتین مهمه، یعنی همیشه نماز عصر باید بعد از نماز ظهر باشه، اینجا این نماز عصری که خونده پس باز باطل.
یعنی علم تفصیلی به بطلان نماز عصر قطعاً، چه فتوای مجتهد اول غلط باشه چه فتوای مجتهد دوم. و این الان و این منشأش عدوله، چون عدول برای او جائز بوده سر از مخالفت قطعی در آورده. پس محصل دلیل اول، دلیل اول قائلین به عدم جواز عدول این شد که عدول از حی به حی مساوی به واسطه استلزام علم به مخالفت قطعیه عملیه جاهز نیست. بفرمایید.
نه، فرض ما اینه نماز ظهر را به فتوای خب منظور تو نماز نه ظهر رو یا عصر رو خیلی خوب، اشکال نداره. بله شما میخواید بفرمایید اگر نماز عصر را در وقت مخصوص عصر خوان دیگه ترتیب مهم نیست، نماز ظهرش هم باطل بوده بوده. بله اینش حتی درستیه. فرمایش شما اینه که در این فرض ولو فتوای مجتهد اول غلط هم باشه دیگه این بطلان نماز عصر را به دنبال نداره. این فرمایش درسته، ولی ما نمیخوایم بگیم در همه موارد این اتفاق میفته. ما داریم میگیم در بعضی از موارد عدول مستلزم این مخالفت قطعی است. بله در اون مورد و خیلی موارد دیگر عدول مستلزم مخالفت قطعی نیست. یکیش اینه که شما فرمودید این فرض درسته، تصویر درستی هم هست، ولی بالاخره در غیر این فرض، در غیر وقت نماز، وقت مخصوص نماز عصر، بالاخره عدول در این مواردی که ما مثال زدیم مستلزم مخالفت قطعی است. این دلیل اینها تا حالا باید ببینیم آیا این دلیل تمام هست یا نیست، و اگه اشکالی داره اشکالاتش چیه. الحمدلله رب العالمین.